گیدر گذشت.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته به بررسی اجمالی کارنامه احمد صدر هایست جوادی میپردازیم که در گذشتش در روز 11 فروردین امسال پس از 96 سال عمر و 7 دهه تلاش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمتگیری های چهرهای شاخص و تشکلات سیاسی و مدنی از میلیون ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان تا دگراندیشان و فعالان مدنی و حقوق بشری و البته حقوقدانان را در پی داشت. احمد صدر هایست جوادی پیش از انقلاب از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از 28 مرداد 1332 از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد از بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دوران دولت امینی، احمد صدر هایست جوادی دادستان عمومی تهران و پیش از انقلاب وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران دولت موقت انقلاب وزیر کشور بود و همه پرسی 12 فروردین 1358 را سازمان داد. مدتی هم وزیر دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد. عضویت در انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با 89 فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در پی بازپسگیری خرمشهر، ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده به مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله در پی اعتراضات سال 1388 و نامه پوزش‌خواهانه خطاب به ملت ایران در سال‌های پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر هایست جوادی است. حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوع الخروج کرده بود، از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستدارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر هایست جوادی محدود کرد. اما در خارج از ایران، از جمله در پاریس در آغاز این هفته، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های گوناگون یاد او را گرامی می‌دارند. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه احمد صدر هایست جوادی می‌پردازند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، در پاریس عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و کاظم کردوانی عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در برلن. آقای رضا علیجانی، اول با بررسی شما آغاز کنیم از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر هایست جوادی در دوران قبل از انقلاب.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان و تسلیت میگم در ابتدا به برادر بزرگوارشون در فرانسه آقای علی اصغر هایست جوادی در گذشت برادرشون بود. آقای صدر خوب عمر طولانی کردند و این عمر طولانیشون رو در فراز و نشیب‌های مختلف در مواضع و موقعیت‌های مختلف قرار داد. در هر سه قوه، قوه مقننه، مجریه و قضاییه یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت همه جا حضور داشتن و می‌شود یک سری عناصر ثابت رو در رفتارشون دید. قبل از انقلاب خوب ایشون جوان‌تر هستند، ببینید که فردی مذهبی هستند، اما هر موضع وارد نهضت ملی میشن. سال 40 هم دادستان تهران میشن در دولت امینی. یکی از ویژگی‌های ایشون که فساد ناپذیریش هست و چه قبل از این و چه بعد از این هم 11 سال بازپرس ایران هستند، به شهرهای مختلف ایران میرن، به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی میکنند و هرچند معادلات قدرت ایشون رو حذف میکنه، اما این فساد ناپذیریشون نشون میده. و ایشون ببینید که دادستان عمومی تهران هست، ما میبینیم فعال هست در یک نهضتی و در یک جنبشی که مقاومت میکنه علیه کودتا، یعنی مداومت، تسامح، قاطعیت، شجاعت. یه نوع بلند نظری هم ما در رفتاریشون قبل از انقلاب میبینیم، دفاع از زندانیان سیاسی با عقاید مختلف که حالا از طیف‌های مختلف، از آقای مهدوی کنی، آقای خامنه‌ای و علی تهرانی گرفته تا آقای منتظری و بعد از انقلاب هم همین مسئله ادامه پیدا میکنه. اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران رو قانون اساسی به مشارکت در نوشتن اون دونست و در این قانون اساسی ضمن این که ایشون یه فرد مذهبی است، عضو یه جریانی است که به هر حال هویت و ایدئولوژی مذهبی داره، اما این قانون اساسی که توش اصل ولایت فقیه نیست، حاکمیت ملت هست، نشون میده که ایشون از چه دیدگاهی برخورداره. همونطور که عضویت ایشون در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده، این هم باز یه مؤلفه دیگری است. اینا رو ما کنار هم بذاریم ببینیم ایشون یک مذهبی است که مذهب براش در حزب خودش، در جریان خودش، در ایدئولوژی جریانش باشه، اما در جامعه به عنوان یه فرهنگ نگاه میکنه و در حکومت هیچ حق ویژه‌ای برای مذهب و مذهبی هایی که خودش جزو اونها محسوب میشه قائل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقده و این در قانون اساسی که تدوین شد به خوبی خودشون نشون داد.
آقای عبدالکریم اللهی جی، بخشی از کارنامه احمد صدرهاشت جوادی همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن الان مربوط به فعالیت حقوقی اوست در دادگستری و قوه قضاییه از 26 سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقلاب. مشاهدات شما از ویژگی‌های کار او در این عرصه چه بوده آقای لهی جی؟
آقای احمد صدرهاشت جوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر اینم از نخستین روزهایی که من اسم ایشون رو شنیدم که اون موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم در 1340 در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین علموتی، خب او شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس دادستانی تهران رو پذیرفت و میدونید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است. از نخستین روزهای دادستانیش مسلم با موافقت وزیر دادگستری، اونم وزیری پر اقتدار مثل نورالدین علموتی، در یک لیست 30 نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات و رسانه‌های خبری می‌کنند، می‌بینیم که 4 تن از عمرای ارتش هم هستند: سپهبد علی کیا، سرلشکر علوی مقدم، سرلشکر زرقام و سرتیپ نویسی. ولی البته اینها در ارتباط با مسئولیت‌های اداری که داشتند در وزارت کشور، در وزارت بازرگانی بازداشت میشن و از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت علموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد، یعنی سلشکر آزموده که میدونید اون موقع رئیس دادسی ارتش بود و پیش از اون دادستان ارتش در محاکمه مصدق، یاران مصدق و در محاکمه افسران و فعالان حزب توده. خب با یه همچین جسارتی احمد صدرهاشت جوادی کار خودش رو به عنوان دادستان تهران آغاز کرد. به مجردی که دولت امینی سقوط کرد، در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری آقای سعد و تعداد دیگه از قضات سرشناس دادگستری رو منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای سعد مثل بسیاری از قضاتی که در حال به این صورت از کارشون برکنار می‌شدند، تنها پناهگاهشون کانون بچه دادگستری بود که واقعا از هر جهت کانون بود مستقل. و این بود که وقتی که من هم وکیل دادگستری شدم، هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون بچه کار میکردیم. آقای سعد مسئول اون کمیسیون بود و من عضو اون به عنوان کمیسیون معاذرت قضایی، یعنی که کانون وکلا به کسانی که استطاعت مالی نداشتند اونها وکیل مجانی میداد و خب به این صورت آشنایی ما آغاز شد. و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدن، آقای منتظری، آقای ربانی و دیگران، قبل از اینکه البته دچار محکومیت های سنگین بشن. چند تن از وکلای دادگستری یه سلول کوچیکی رو ما درست کرده بودیم و بیشتر مسئولیت چند با آقای صدرهاشت جوادی بود، وکالت این آقایون رو عهده‌دار میشدند. در بسیاری از مواقع مدت تبعید رو کم میکردیم و به این صورت بود که آقای صد، خب که بیشتر در ارتباط به خانواده های مذهبی و روحانیون بود، از این طریق واقعا کمک میکرد به رفع حد و تبعید این آقایون و در چند مورد هم کارهای وکالتی رو با هم انجام میدادیم. به همین صورت رابطه ما بود. البته غیر از این، در ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه 50، خانواده های اونها هم دائم با آقای صد در تماس بودن و چون آقای صد میدونست من هم به صورتی با سازمان های بین المللی حقوق بشر در ارتباط هستم، به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در 1956 که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیس کردیم و آقای صد هم از پایه‌گذاران جمعیت بود و بعد هم هر دو ما به عضویت هیئت اجرایی جمعیت در اومدیم و در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در بهمن سال 50 است.
آقای احمد منتظری، اشاره شد به نام پدرتون آیت الله حسین علی منتظری در دوران قبل از انقلاب چه خاطراتی دارید از تلاش‌های حقوقی احمد صدر رئیس جوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تلاش‌های سیاسی او؟
در کتاب دیدگاه‌های ایشون من دیدم که به مناسبت آیت الله منتظری نوشتن در مورد آقای حاجی جوادی که همه عمر خیش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است. و من این تعبیر را دیدم که ایشون در مورد شخص دیگه‌ای به کار ببرند. و صحبت‌هایی که من می‌شنیدم در مورد خدمات آیت جوادی به انقلاب و به مخصوصاً قانون اساسی، از یه نظر واقعا تأسف کردم که قانون اساسی الان فقط اسمی از اون مونده و عمل نمیشه. به این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقلاب کردن، قانون اساسی نوشته شده، رفراندوم شده، ولی الان عملا نیست. من حدود 2 سال قبل در ملاقاتی که با آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان داشتم، ایشون صریحا فرمودن که دوستان ما میگن که این قانون اساسی فقط یک اصل داره و اون هم اصل 4 که میگه باید همه قوانین اسلامی باشه و این اصل بر عموم و اطلاق همه قوانین حتی قانون اساسی حاکمه و اسلام هم یعنی ولایت مطلقه فقیه. من نمیخوام که خدا نکرده باعث تضعیف بشن، تضعیف مثلا، فقط میخوام یک آینه شفافی باشه، گفته بشه اشکالات، گفته بشه و اصلاح بشه، همینجور که آقای حافظ جوادی این کارو میکردن و متاسفانه برخوردی با ایشون کردن و سنگ کدی بود که از اول انقلاب گذاشته شد. و میبینیم که آقای حافظ جوادی رو نگذاشتن براش مراسمی و توجیه من این هست که از مسئله امنیتی هست، یعنی مردم چون میان اقبال میکنن، جوان ها مخصوصا اقبال میکنن، اگر بس از مدرسی در حسین ارشاد بود و چون ایشون رو اومدن قلمداد کردن که ضد نظام هست، خود به خود احترام به ایشون رو هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنن، با اینکه اینجور نیست. چون ایش منتقد دلسوز و خیرخواه بود که متاسفانه قضیش دونسته نشد.
شما مطلعید که خب نظر ایشون در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آیت الله منتظری؟
نقطه اختلافش نظر ولایت فقیه هست که آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی و بسیاری فقهای دیگه که در اون مجلس بودن عنایت داشتن که این باشه، البته نه ولایت مطلقه. مطلقه از سال 1368 اضافه شد. ولایت فقیه که آیت الله منتظری و دوستانش میگفتن با ولایت مطلقه تفاوت زیادی داره و یک مسئله زمینی بود و یک بیعت دو طرفه بین ملت و فقیه بود، نه که یک مسئله آسمانی و نفس از بالا و به قول روزیه کشف کنن که چه کسی ولی فقیه بوده و ما کشف میکنیم ایشون از طرف خدا منصوبه و بعد اطاعت کرد. چنین ولایتی رو آیت الله منتظری از اول قبول نداشتن و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1968 رأی ندادن و اعلام کردن به این دلیل هست چون مطلقه اضافه شده. تعبیر ایشون این بود که حتی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشتن، در محدوده احکام اسلام ولایت داشتن. حتی پیغمبر اکرم چرا اصلا به یک فقیه و آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه با آقای حافظ جوادی اختلاف داشتن، یعنی طرفدار ولایت فقیه بودن ولی نه ولایت مطلقه.
ممنون. آقای کاظمی کردوانی، در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه 70 و آغاز دهه 80 شما با احمد صدر رئیس جوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 همکاری داشتین. چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی احمد صدر رئیس جوادی رو به عنوان چهره فراحزبی به ریاست این کمیته برگزینن؟
من پیش از هر چیز باید فوت ایشون رو به خانواده محترمشون، به برادر گرانقدرشون و دوست عزیزمون آقای دکتر یسر رئیس جوادی و به کلیه آزادی خواهان و مبارزین طرفدار استقلال و آزادی ایران تشکر بگم و همیشه یادشون برای ماها که میشناختیم ایشون رو حتما زنده خواهد بود و در تاریخ ما هم نام ایشون حتما به خوبی یاد خواهد شد. کمیته‌ای که ما در پایان قتل‌های زنجیره‌ای در حقیقت درست کردیم در ایران که شما به اون اشاره فرمودید، که من این وقت داشتم که چیزی بیش از 2 سال با آقای صدر در واقع در این کمیته همکاری میکردیم، باید دید در چه موقعیت این اصلا این به وجود آمد. ما در یه وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم و در زمان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از به قتل رساندن زنده یادان فروهرها داریوش و پروانه، بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان هست، در اون وضعیت خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر رئیس جوادی قدم پیش گذاشتن و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما یک کمیته تشکیل بدیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای و در این کمیته علاوه بر خانواده های فروهرها پوینده و مختاری، دو تا از وکلای این کسانی که به قتل رسیده بودن شرکت داشتند و آقای سراج جوادی بودند، آقای مهندس پایین‌فر بودند، آقای شاه حسینی بودند، بنده بودم، آقای زرافشان بود، آقای رئیس‌دانا بود، آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر می‌کنم. به هر جهت در اون وضعیت برای نخستین بار بود در حقیقت که بعد از انقلاب اصولا چنین ترکیبی تشکیل می شد. در اون دوران بسیار کار شجاعانه بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم، با وضعیتی که در جامعه ایران حاکم بود. یک این بود. در تمام این دو سال خوردهی که بنده این وقت رو داشتم که با ایشون در این کمیته بودیم، یکی از مهمترین خصوصیاتی که در وجود ایشون بود، یک احساس که باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته مبارزه کرد و کوشش کرد بسیار برجسته بود. دوم جنبه مدارجویشون، شاهد بودم که برخی اوقات خود تنشایی در این کمیته وجود داشت، حتی بعضی وقتا حرفای درستی هم بهشون زده نمی شد، منتها مطلقا ایشون به روی خودشون نمی آوردن، بسیار صبور بودند، بسیار اهل مدارا بودند و با یک نوع اشرافیت اخلاقی به ماجرا نگاه می‌کردند. و من فکر می‌کنم نامه‌ای که ایشون در سال گذشته نوشتن و عذرخواهی کردند از مردم ایران، که خب اونم باز شجاعت ایشون رو نشون میده، این جمله ایشون به نظر من بسیار مهمه: اگر ما پس از پیروزی انقلاب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به انسان راحت و کم هزینه صورت نمی‌پذیرفت. خود این نظری که ایشون سال قبل در این نامه اعلام فرمودند چیزی خلق الصائه نبوده. شرکتشون در این کمیته و پایداریشون در این کمیته و همراهیشون در این کمیته، خود این نشون میداد که ایشون از سالها قبل این نظری رسیده است که سال قبل رسما اعلام کرد. و ما به علت تمام خصوصیات ویژه که داشت به اتفاق آقای صدر رو به عنوان دبیر شورای خودمون پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنارشون بودیم.
آیه عبدالکریم لاهیجی، آیه صدر رئیس جوادی در دوران انقلاب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در تحریزی پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید. زیر و بم کوشش‌های این دوره ایشون چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقلاب مطرح بود. در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی اومدند، آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق من بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم، با من در تماس بود و میگفت که اون یادداشت‌هایی داره میکنه. در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود، به ویژه در دولت نظامی ازهاری، یک جلسه ای در منزل آقای صدر رئیس جوادی داشتیم. تا وقتی که آقای خمینی به ایران اومد و جزو همراهان ایشون آقای حبیبی هم بود، همون روز ورود حبیبی دست نوشته‌های خودش رو به من داد، حاشیه ها و در حال اظهار نظرهایی هم کردم. تا باز پیش از 22 بهمن آقای صدر با من تماس گرفتند و گفتند که از طرف شورای انقلاب به ایشون مأموریت داده شده که راجع به طرح قانون اساسی با یه هیئتی کار کنند. و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از اساتید دانشکده حقوق هم بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از 22 بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی، در اون جلسه ما حضور داشتیم. آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صد آمدند و خب آقای صد گفتند که با توجه به این که ایشون وزارت کشور رو پذیرفته بود و آقای بنی صد هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود، دیگه نمیتونن در جلسات ما حضور داشته باشن و در حال خواستن که ما کارمون رو شروع کنیم و این کار آغاز شد. میناچی که در جلسه بود، او هم پس از انقلاب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار رو ما چهار نفری ادامه دادیم و طرح رو آماده کردیم و این طرح رفت به دولت و اون قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یدالله صحابی بود به عنوان طرح‌های انقلاب. یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان رو دعوت کردن، چون حبیبی دیگه در ایران نبود و بعد هم به شورای انقلاب رفت. البته در شورای انقلاب یک تغییراتی در اون طرح دادن، مثلا در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، کلمه دموکراسی رو برداشتن. شورای انقلاب تصدیقش کرد، شورای انقلابی که منصوب آقای خمینی بود و خود آقای خمینی هم اون رو پذیرفت. هرگز اصل ولایت فقیه نبود، ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگری بود، یعنی مجلس شورای ملی بود، دولت با ریاست رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل. خب بعدن این رفت مجلس خبرگان و همون مسائلی که در وقت اجازه نمیده که من بخوام به تفصیل بگم. یعنی اون طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقلاب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقلاب رفت که در اون شورای انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای صدر عضویت نداشتن، آقای صدر وارد دولت شده بود، ولی در اون شورای انقلاب تصویب شد با اون چیزی که از توی خبرگان در اومد به تمام معنا تفاوت داشت. به خاطر همین هم بود که میدونید نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها گفتند که با قانون اساسی که در اون ولایت فقیه باشه موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجهشون رو هم دادند و میدونید که بیشترشون متاسفانه مورد خشم و غضب حکومت قرار گرفتند، تا حدی که الان هم حتی برای خانواده مرحوم احمد سعد آصف جوادی اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدن.
آقای رضا علیجانی، در دوران آغاز انقلاب احمد صدر رئیس جوادی هدف انتقاد گرایش‌هایی بودند که امثال آقای صدر رئیس جوادی رو لیبرال میدونستند و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتند. برایند نگاه نقادانه به فعالیت احمد صدر رئیس جوادی چگونه است اکنون؟
آقای کاتوزیان، شاید این سوال رو در این فرصت اندک نشه بهش پرداخت، ولی ما گاهی اوقات گفته‌ها و نظرات افراد رو در نظر میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشون رو. در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشون ما این تطابق رو میبینیم. یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسان‌ها دفاع میکرد، حالا ممکنه در برداشتش از برخی از پدیده‌های تاریخی و اجتماعی به خطا رفته باشه. من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشون در آخر عمرش کرد و فکر میکنم جملات اون عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشه. ایشون اونجا میگه من از انقلاب کردن و از همکاری یا از مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم، حتی همکاری با روحانیون یا رفتن تو قدرت، بلکه از این که ما قصور و کوتاهی و ناتوانی داشتیم در اینکه جلوی این انحراف رو بگیریم. بعد پایینترش انتقاد میکنه از این که ما به پایگاه‌های این بخش سنتی بی‌توجه بودیم و بعد بازم به روشنفکران که کاش ما شانه به شانه هم میستادیم و مسئله اصلی رو نشانه میگرفتیم به استبداد دینی نمیافتادیم. آقای صدر به نظر من با یک شجاعت اخلاقی میگه و با یک تسامح و بزرگواری هم این رو میگه، این یه نوع عذرخواهی از طرف همه است. اما آیا منتقدین آقای صدر بیشتر مصداق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صدر و برخی از دوستانشون در حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن رو به جای مرزبندی ملاش قرار دادند. آیا قاطعیت، تندروی، خشونت و همینطور لیبرال خوندن کسانی که به حال با آزادی و دموکراسی معتقد بودند در عقیدهشون و به حال در رفتارشون به طور نسبی این رو بیشتر از بقیه رعایت می‌کردن، آیا خود همین نمیتونه مصداق این انتقاد باشه؟ من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صدر این نکات برجسته است، نکاتی مثل همین مذرت‌هایشون، پیگیری قتل‌های زنجیری، نامه‌نگاری‌های شجاعانه‌ای که داشتن. هرچند این نامه‌نگاری‌ها شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کلان یه مقدار تلخ باشه، اخدیشون آقای علی اصغر رئیس جوادی شاید 30 سال پیش این نامه‌ها رو مشابه این نامه‌ها رو برای شاه می‌نوشت. آیا تاریخ ما در جا نمیزنه که بعد از 30 سال برادر دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی رو جایگزین بکنه به نقطه‌ای برسه که هیچ نوع تلاش و فعالیتی جز نامه‌نگاری به برحال مرکز اقتدار براش راهی باقی نمونده باشه؟ من فکر میکنم باید روشنفکران و فعالان سیاسی ببینن که چرا ما بعد 30 سال از منظر سیاسی و از منظر تحلیل ساخت قدرت آیا این درجا زدن رو نبایستی ما ارزیابی و ریشیابی بکنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر سهم داشتیم؟ این شجاعت اخلاقی آقای صدر نشون میده که به حال راه برون لفت از این بنبست همینه، یعنی برگشتن به ارزیابی کردن و این تسامحی که آقای کردمانی اشاره کردن، بلند نظری و مداراگری، این نیاز تاریخی ماست. چون نتوانیم به این خصایص و به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، درجا زدن تکرار خواهد شد. پرونده آقای صدر بعد از حدود یک قرن بسته شده و حالا آقای صدر در مقابل ماست. وجدان تاریخی ما پیش نمره قبولی میده. امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر اون بیفزاییم و بر این انباشت اضافه بکنیم و ادامه بدیم، شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای احمد منتظری، 11 سال پیش وقتی یدالله صحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همون تشکلیه که احمد صدر حاج جوادی هم در کنار بنیانگذارانش قرار داشت، درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی فرستاد. اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر حاج جوادی که وکیل رهبر جمهوری اسلامی هم بود در دوران قبل از انقلاب فرستاده نشد. این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیحه؟
بعد از خودشون سوال بشه، ولی تحریکاتی که در کل نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیره فکر میکنم موثر بوده. یعنی جب جوری شده که خودشون هم اون مساله اون جب رو رعایت میکنه. یعنی در سالهای اخیر تبلیغات زیادی علیه نهضت آزادی شده، با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی 2 سال جلوتره. یعنی تأسیس رسمی نهضت آزادی 1340 هست، با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از سال 42 شروع شد و این سابقه باید لحاظ می شد و اقدامات علیه این کسایی که هم ملیان و هم مذهبی و اون زمانی که حالت دین گریزی بود در بین مخصوصا دانشجوها و ملیت رو با مذهب در تضاد می دیدن، این آمدن آشتی دادن ملیت رو با مذهب که جوانها بمونن در مذهب و هم ملی باشن و هم مذهبی. چنین خدمات بزرگی کردن ولی قدرشناسی مسلم نمیشه و امیدواریم که این کاری که با این گروه کردن و با آقای حاج جوادی در مورد دیگران فرصت رو از دست ندن. یعنی کسایی که فهیم هستن و منتقد هستن و خیرخواه هستن و الان به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در زندان و حصر به سر میبرن، این نظام این فرصت رو از دست نده و اونا رو آزاد کنه و ازشون عذرخواهی کنه و اون حقوقی که از اونا ضایع شده به اونا برگردونه. و نظامی هست که ادعای اسلامی بودن داره و ادعای جمهوری بودن داره، کارهای شایسته خودش انجام بده. امیدوارم.
نگاه به 7 دهه تلاش احمد صدر حاج جوادی در پی درگذشت. با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا علیجانی و آقای کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها.